أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، روحي له الفداء وأرواح العالمين. هدية محضر حضرت الصديقة طاهرة، تأجيل در فرج حضرت ولي عصر، ترويح أرواح طيبة شهداء، روح مطهر وملكوتي إمام راحل، نصرت و انتصار رزمندگان مقاومت، ریشه‌کن شدن رژیم خبیث صهیونیستی، صلواتی محمدی عنایت فرمایید. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقالت سيدة النساء صلوات الله عليها: فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه أطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين وللغره فیه ملاحظین. دختر فکر بکر من قنچه لب چوا کند، از نمکین کلام خود حق نمک ادا کند. ناطقه مرا مگر روح قدس کند مدد، تا که ثنای حضرت سیدتون نسا کند. حامل سر مستمر، حافظ غیب مستتر، دانش او احاطه بر دانش ما سوا کند. بضعه سید بشر، ام ائمه غرر، کیست جزو که همسری با شه لافتا کند. قبله خلق روی او، کعبه عشق کوی او، چشم امید سوی او، تا به که اعتنا کند. مفتقرا متاب رو از در او به هیچ سو، زان که مس وجود را فزه او طلا کند. تسلیت عرض می کنم ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیها را محضر حضرت ولی عصر، محضر نائب بزرگوار اون حضرت و محضر همه شما ارادتمندان و محبان اون بزرگوار، خدای متعال همه ما رو مشمول عنایات و توجهات اون حضرت قرار بدهد، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامن پر خیر و برکت اون حضرت کوتاه مگرداند، به یمن صلواتی دیگر بر محمد و آل محمد. یکی از گلایه‌های حضرت صدیقه طاهره از امت اسلام در همین فقره خطبه فدکیه تجلی کرده که اطلع الشیطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجیبین. حضرت می‌فرماید بعد از رحلت پیامبر اکرم شیطان سر از لانه خود برآورد، بر سر شما فریاد زد، شما رو به سمت خود دعوت کرد. فالفاکم لدعوتهی مستجیبین، دید شما خیلی راحت دعوت شیطان رو اجابت میکنید. وللغره فیه ملاحظین، خیلی مشتاق به وسوسه های شیطان خیره می شوید. استنهزکم فوجدکم خفافا، شیطان شما رو دعوت به قیام کرد و دید خیلی سبکبار برای شیطان قیام می کنید. و احمشکم فوجدکم غضابا، شیطان شما رو به هیجان در آورد و خیلی پرشور برای شیطان به هیجان در آمدید. در حالی که خدای متعال بارها در قرآن کریم به شما هشدار داده بود ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، ای انسان تو دشمن قسم خورده کمین کرده ای داری که اگر تو به او نمی اندیشی او به تو می اندیشد و اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند. انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، از آنجا که نمی پنداری به پندار تو نفوذ می کند و از آنجا که گمان نمی کنی گمان تو را تسخیر می کند. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. در ذیل این بیان حضرت صدیقه طاهره من بحثی به ذهنم رسید در محضر شما عزیزان مطرح کنم. امیدوارم این بحث مرضی وجود مقدس ولی عصر و نافع به حال مستمعین قرار بگیرد به برکت صلوات دیگر بر محمد و آل محمد. بحثی که میخوام در ذیل این بیان حضرت صدیق مطرح کنم پیرامون راه‌های اغواگری شیطان بر اساس آیات قرآن کریمه. حضرت از مردم گلایه کرد چرا شما فریب شیطان رو خوردید؟ خب ما چه کار کنیم فریب شیطان رو نخوریم؟ بهترینش اینه ببینیم از چه راهی ما رو فریب میده. قرآن کریم به چهار راه اغواگری شیطان اشاره کرده، به چهار روش شیطان اشاره کرده. اولین روش اغواگری شیطان روش اغفاله. روش اغفال یعنی چی؟ یعنی شیطان انسان را به سمت اموری سوق میدهد که اون امور ذائقه معنوی انسان رو کور میکنه، اون امور میل معنوی انسان رو کاهش میده، اون امور پرده غفلت بر دل و جان انسان میندازه. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله. خدای متعال میفرماید میدونید چرا شیطان شما انسانها رو به سمت میگساری و قماربازی سوق میده؟ چون شراب و قمار سدی در برابر یاد خداست. یصدکم عن ذکر الله، شرابخواری ذائقه معنوی شما رو کور میکنه، قمارخواری میل معنوی شما رو کاهش میده. انسان شرابخوار قمارباز خدای متعال رو فراموش میکنه، از یاد خدا غافل میشه. خب وقتی خدا رو فراموش کرد چی میشه؟ آقا خودش رو فراموش میکنه. فرمود نسوا الله فانساهم انفسهم. خودش رو فراموش کرد چی میشه؟ تمام ابزارهای انسانی و استعدادهای الهی خودش رو تباه میکنه. انسانی که خودش رو فراموش کنه خودش رو در حد حیوانات تنزل میده، یادش میره من انسانم. خدای متعال میفرماید انسانها میدونید آدم غافل کدوم آدمه؟ آدمی که لهم قلوب لا یفقهون بها. ما به او قلب انسانی و الهی دادیم، از این قلب استفاده نمی کنه. لهم اعین لا یبصرون بها، به او چشم الهی و انسانی دادیم، از این چشم استفاده نمی کنه. لهم آذان لا یسمعون بها، به او گوش انسانی و الهی دادیم، از این گوش استفاده نمی کنه. خدا میگه این انسانی که تمام ابزارهای انسانی خودش که ما به تفاوت او و حیوانات است، تمام این استعدادها و ظرفیتها و ابزارهای انسانی رو تباه میکنه، هیچ فرقی با حیوانات نداره. اولئک کل انعام بل هم اضل. چرا؟ چون اولئک هم الغافلون، چون شیطان تونسته اینها رو مبتلای به غفلت کنه. من یه جمله ای رو زیاد تکرار میکنم، امیدوارم به حق حضرت صدیقه خودم مصداق این جمله نباشم. میگم انسانهایی که غافلان زندگی میکنند، غافلگیرانه میمیرند. اونایی که عمرشون رو به غفلت میگذرونن، لحظه مرگ غافلگیر میشن. بهشون میگن لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. میگن متوکل عباسی یه روزی تو حرم سرای خودش مشغول میگساری و شرابخاری بود. امام هادی علیه السلام رو احضار کرد، ریختن در خانه امام هادی علیه السلام. دیدن آقا جان ما یه لباس پشمینه ای پوشیدند، روی حصیری نشستند، مشغول قرآن خواندنن. حضرت رو با همون حال به بزم شراب متوکل بردن. این بی حیا شاید مست بود، به حضرت شراب تعارف کرد. آقا ناراحت شدن، فرمودن گوشت و خون ما به شراب آلوده نشده و نخواهد شد. گفت پس برای ما شعر بخوان. آقا فرمودن منو معاف بدار. اصرار کرد. حضرت اون اشعار معروف رو خوندن. باتو علی قلل الجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل. متوکل یه عده‌ای بر قله ها قلعه ساختند و بر قلعه ها محافظ گماردند، اما نه قله ها و نه قلعه ها و نه محافظان آنان را نجات نداد. و تنزلوا بعد عز من معاقلهم و اسکنوا حفرا یا بئس ما نزلوا. یه روزی از قله قصرها به قعر قبرها سقوط کردند، و به چه بد جایگاهی سقوط کردند. متوکل ناداهم صارخ من بعد دفنهم اين الاصابر والتيجان والحلل. منادی قبر بر سر اونها فریاد زد که تاج و تختتان چه شد؟ زینت و زیورتان کجا رفت؟ اين الوجوه التي كانت منعمه من دونها تضرب الاستار والكلل. اون بدنهای فربه پردنشین کجا رفت؟ اون چهرهای خرم در پس پرده چه شد؟ متوکل قبر جواب منادی خودش رو میده. این شاهد عرض بنده است. قبر چی میگه؟ قبر میگه قد طالما اکلوا دهرا و قد شربوا و اصبحوا اليوم بعد الاکل قد اکلوا. اینا کسانی بودند که یه عمری غافلانه بر روی زمین خوردند و امروز غافلگیرانه در درون زمین خورده می شوند. اون کسانی که غافلانه زندگی کردند غافلگیر می شن. یه روزی بهشون گفته می شه لقد کنت فی غفلت من هذا. بعد انقدر میگه راوی این اشعار از زبان امام هادی علیه السلام مؤثر بود که تمام کسانی که تو اون بزم شراب بودن، قاعدتا اینها انسانهای غفلت زده دل مرده ای بودن، لکن میگه بکل حاضرون، تمام اونایی که تو این بزم بودن شروع کردن به گریه کردن. اثر موعظه اینه دیگه. گاهی موعظه انسان رو از خواب غفلت بیدار میکنه. امیرالمومنین به فرزندشون فرمودن یا بنی احی قلبک بالموعظه، هر وقت احساس کردی دلت مرده، دل مرده شدی، برو یه مجلس وعظی پیدا کن، موعظه بشنو. شنیدن موعظه دلت رو بیدار میکنه، دلت رو زنده میکنه. بک الحاضرون، یکی از این پیرغلامان امام حسین که هم شاعر هم مداح هم ذاکر، شاید الان 70-80 سالشون باشه، میگن ایشون قبل از انقلاب من رفتم وارد یه باغی شدم، میخواستم دوتا از رفقای خودم رو ببینم. وارد باغ شدم دیدم این دوتا رفیق ما مشغول شرابخوری هم دارن میگساری میکنن، العیاذ بالله. خیلی ناراحت شدم، تا منو دیدن به احترام من که نوکر امام حسینم و خادم امام حسینم و مداح ابی عبدالله هم، این شیشه شرابشون رو مخفی کردن. یکیشون گفت حاج علی نمیخوای برای بزم امشب ما یه شعری بخونی؟ گفتم چرا، اتفاقا اومدم که براتون شعر بخونم. چه شعری میخوای بخونی؟ گفتم میخوام شعر شراب و کباب رو بخونم. میگن بعد از میگساری کباب میخورن تلخی شراب رو ببره. محزون گیلانی یه شعری داره به نام شراب و کباب، میگه چون جمله را یزید به بزم شراب خواست، ساغر گرفت و از دل زینب کباب خواست. لیلا کجا و مجلس نامحرمان کجا؟ مزمار و چنگ و نای حضور رباب خواست. درد شراب و تشت زر و رأس شاه دین، از بس که ناله از دل اولیا جناب خواست، کلثوم چاک کرد گریبان صبر را، پس دفع ظلم از پدرش بوتراب خواست. کی شحنه نجف نظری سوی بی کسان، بنگر یزید خانه ایمان خراب خواست. میگه هنوز شعر من تموم نشده بود، دیدم این رفیق ما شیشه شراب رو زد به درخت، گفت به امام حسین قسم دیگه لب به نجاست نمیزنم، به امام حسین قسم دیگه لب به شراب نمیزنم. البته مستحضرید، ابزارهای غفلتزا و گناهان غفلت آفرین منحصر در شراب و قمار نیست که قرآن ذکر کرده. به عنوان مثال ما تو روایات داریم استماع اللحو یعمل قلب عن الذکر، استماع موسیقی حرام در دل ایجاد غفلت میکنه، ذائقه معنوی انسان رو کور میکنه، حال عبادت رو از انسان میگیره. اتباع الشهوات یعمل قلب عن الذکر، شهوت رانی و شهوت پرستی دل رو میمیرانه، حال عبادت رو از انسان میگیره. النظرتو سهم مسموم من سهام ابلیس، چشم چرانی دل رو غافل میکنه، مسموم دل رو ویران میکنه، دل رو هلاک میکنه. خدایا به حق حضرت صدیقه طاهره قسمت میدیم اگر نام هر کدام از ما در زمره غافلان نوشته شده، ما رو از خواب غفلت بیدار کن. دومین روش اغواگری شیطان بر اساس آیات قرآن کریم روش وعده و وعیده. قرآن کریم می‌فرماید یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. یعدهم، شیطان اول میاد سراغ من انسان، به من وعده میده، وعده پست، وعده مقام، وعده شهرت، وعده ثروت، وعده شهوت. بعد انقدر این وعده رو تکرار میکنه، انقدر این وعده رو جلوه میده که یمنیهم، این وعده شیطان تبدیل میشه به آرزوی من انسان. وقتی وعده تبدیل شد به آرزو، شیطان دیگه کارشو کرده، میره یه کنار نگاه میکنه، همون آرزوی شیطانی من انسانو زمین میزنه. خدا نکنه انسان مبتلا بشه به آرزوهای شیطانی. آرزو بر خلاف امید دو تا اثر در دل انسان میگذاره. اولین اثر آرزو دل مشغول شدن انسانه. یعنی چی دل مشغول شدن؟ یعنی دل انسان آرزومند دائما متوجه اون آرزوی نداشتشه، از این جهت از داشته های خودش غافل میشه، به داشته های خودش بیتوجه میشه، قدر داشته های خودش رو نمیدونه، از داشته های خودش لذت نمیبره. انسان آرزومند دائم حسرت به دل داره. یکی از این کارشناسان خوب صدا و سیما که کارشناس تربیتی هستند و انسان مؤمن و متدین و مأنوس با قرآن، یه خاطره عبرت انگیزی رو نقل میکرد. گفت من در دفتر مشاوره نشسته بودم، یه زن و شوهر میان سالی اومدن تو دفتر کار من، آقا 42 سال، خانوم 38 سال. گفتن آقای دکتر ما میخواییم از هم جدا شیم. گفتم شما چقدر وقت با هم ازدواج کردید؟ گفتن 7-8 ماه، بیشتر نیست. تعجب کردم، شما تو این سن بالا ازدواج کردید، خب چرا از تجربه دیگران استفاده نکردید؟ چرا تحقیق نکردید؟ مرد خندش گرفت، گفت آقای دکتر ما هم تجربه داشتیم هم تحقیق کردیم، اما تجربه داشتیم به خاطر اینکه هر دوی ما قبل از اینکه با هم ازدواج کنیم زندگی متأهلی خوبی داشتیم، همسر و فرزند و خانه و خانواده خوبی داشتیم، اما تحقیق کردیم به خاطر اینکه من و این خانم 13 سال با هم همکاریم، ما در محل کار با هم آشنا شدیم، این به ذهنمون رسید که اگر به هم برسیم ازدواج کنیم زندگی بهتری خواهیم داشت. این همون وعده شیطانه، یعدهم. بعد انقدر به این مسئله فکر کردیم، انقدر این وعده در دل ما جلوه داده شد که کم کم تبدیل شد به آرزوی ما، یمنیهم. یعنی شب و روز دیگه به این فکر میکردیم که ما به هم برسیم بهشت برین رو میاریم رو زمین. به هر حال هر دومون از همسرانمون جدا شدیم تا به هم برسیم. به هم که رسیدیم دیدیم بهشت برین که سهله، یه زندگی معمولی نمیتونیم با هم داشته باشیم. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. تازه فهمیدیم آقای دکتر بهشت برین ما همون زندگی سابقی بود که داشتیم، همون همسر و فرزند و خانه و خانواده‌ای بود که داشتیم، اما قدرش رو نمیدونستیم. چرا قدرش رو نمیدونستیم؟ چون مبتلا به آرزو شده بودیم. انسانی که مبتلای به آرزوی نداشته است قدر داشته‌هاش رو نمیدونه. دلی که مبتلا به آرزوی نداشته است ناشکر میشه، ناسپاس میشه، ناراضی میشه، ناامید میشه، حسرت زده میشه. و خدا میداند که امروز امپراتور رسانه‌ای استعمار دقیقا همین سیاست ابلیس رو داره دنبال میکنه. یعنی برای مردم آرزوهای دروغین میسازه، برای مردم رؤیاهای فریبنده پوشالی میسازه. شما میبینید چطور تو فضای رسانه‌ای امروز این تمدن پوشالی غرب رو بدک میکنن، زینت میکنن، جلوه میدن، مشکلات عمیق این تمدن رو مخفی میکنن، زیبایی های سطحی این تمدن رو به رخ ملت ها میکشن تا ملت ها آرزومند این تمدن دروغین بشن. وقتی آرزومند این تمدن شدن از داشته های تمدنی خودشون غافل میشن، قدر این داشته ها رو نمیدونن، از این داشته ها راضی نمیشن، گاهی علیه تمدن خودشون اقدام میکنن. شاید مطالعه کرده باشید یکی از عوامل مهم فروپاشی شوروی همین سیاست آمریکا بود. این مصوبه امنیت ملی آمریکا در زمان ریگانه که میگه ما علاوه بر فشار اقتصادی و سیاسی بر مردم شوروی از طریق رسانه باید خواسته های اونها رو افزایش بدیم، آرزوهای جدید برای اونها بسازیم تا از داشته های خودشون راضی نباشن. و تا حدود این سیاست آمریکا موفقیت آمیز هم بود دیگه. جالبه یکی از این رئیس جمهورهای اسبق آمریکا، اوباما، تو چند تا از مصاحبه‌هاش گفته این رو که الگوی من در مواجهه با مردم ایران مواجهه ریگان با مردم شورویه. یعنی در کنار فشار اقتصادی و سیاسی از طریق رسانه، از طریق بزک کردن زندگی غربی و تمدن غربی آرزوهای دروغین برای مردم بسازید. اما اینا نشناختن، میخوان از این راه مردم رو ناامید کنن. مردم ما رو نشناختن دیگه، ما رو نشناختن. ما در ابتدای جنگ با صدام، خیلی جالبه این، سیم خاردار نداشتیم. آقایون مسئولین رفتن با یوگوسلاوی مذاکره کردن، یوگوسلاوی لطف کرد، قبول کرد 3 بار سیم خاردار به سمت ایران بفرسته. این 3 کامیون را افتاد به سمت ایران، هر 3 کامیون رو شوروی توقیف کرد که مبادا ایران در جنگ علیه صدام تقویت بشه. شرق و غرب ما رو در زمان جنگ تحریم کرده بودن، تحریم تسلیحاتی، نه تسلیحات مهم، تجهیزات مخابراتی به ما نمیدادن، تجهیزات رادیویی به ما نمیدادن، تجهیزات دیدبانی به ما نمیدادن. مردم ما تو اون شرایط ناامید شدن؟ نشدن. امروز که عزیزان ما، فرزندان ایران، موشک‌های فوق پیشرفته نقطه زن می‌سازن، ما ناامید بشیم؟ هایپرسونی که نقطه زنی که از تمام پدافندهای پیشرفته عالم عبور می‌کنه و به قلب دشمن می‌رسه، در این زمان ناامید بشیم؟ بزرگترهای ما شاید یادشون باشه که یه زمانی تو ایران پزشک به اندازه کافی نبود، از هند و پاکستان و بنگلادش پزشک می آوردن که مردم ایران رو درمان کنن. تو اون زمان مردم ایران ناامید نشدن. امروز که ما در سلول درمانی به رتبه 8 جهان رسیدیم، امروز ناامید بشیم؟ امروز که در پیوند اعضا در برخی از قسمت‌ها رتبه 5 دنیا شدیم، ناامید بشیم؟ ما حدود 30-40 سال پیش جزء 50 کشور برتر دنیا در تولید علم نبودیم. در چند سال اخیر ما رسیدیم به رتبه 15 جهان در تولید علم. چرا باید مردم ما ناامید بشن؟ من به رئیس جمهور اسبق و سابق و فعلی و لاحق آمریکا میگم شما آرزوی ناامید شدن مردم ایران رو به گور خواهید برد. دومین اثر آرزوهای شیطانی تو دل انسان، دومین اثر آرزوهای شیطانی در دل انسان اینه که انسان رو دلبسته میکنه. اثر اول این بود، دل انسان رو مشغول میکنه از داشته ها. اثر دوم اینه، انسان رو دلبسته میکنه به نداشته ها. انسان وقتی دلبسته اون آرزوی نداشته شد، حاضر برای رسیدن به اون آرزو همه ارزش‌ها رو زیر پا بگذاره، حاضر در خانه وحی رو آتش بزنه، حاضر ناموس خدا رو بین در و دیوار قرار بده، حاضر دست ولی خدا رو ببنده تو کوچه ها بکشه. معاویه یه روزی امرئاس رو صدا زد، میگن به امرئاس گفت امرئاس ادعوك الى جهاد هذا الرجل الذي عصى الله. امر عثمان تو رو دعوت میکنم به جهاد این انسانی که داره با خدا مخالفت میکنه. میگن امراض خندش گرفت، گفت کیو داره میگی؟ گفت علی ابن ابی طالب. امراض گفت ببخشید جناب معاویه، مثل این که بنده رو با مردم شام اشتباه گرفتی، من چرا باید بین تو و علی تو رو انتخاب کنم؟ لیس لک فقهه ولا علمه ولا صحبته ولا هجرته ولا سابقته. تو نه فقه علی رو داری، نه علم علی رو داری، نه هجرت علی رو داری، نه سابقه علی رو داری، نه جهاد علی رو داری، نه قرابت علی رو داری، نه سیاست علی رو داری، نه شجاعت علی رو داری، من چرا بین تو و علی باید تو رو انتخاب کنم؟ اما آقای معاویه، من یه آرزو دارم، اگه منو به این آرزو برسونی حاضرم به خاطر این آرزو پا رو دینم بذارم. آرزو چیه؟ حکومت مصر. اونجا میگن خیلی خراج داره. معاویه نوشت براش حکومت مصر رو. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید ولم یبایع حتی شرط ان یعطیه علی البیعه ثمنا. امرئاس بیعت نکرد مگر اینکه پولش رو گرفت، پول دین فروشیش رو گرفت. خیلی جالبه، در تواریخ اومده آخرین لحظاتش امرئاس یه جملاتی گفت، این جملات خیلی عبرت انگیزه. گفت ای کاش 30 سال پیش از این مرده بودم. حکومت مصر انقدرم که من فکر میکردم لقمه دندونگیری نبود، انقدر که من فکر میکردم آش دهنسوزی نبود، اشتباه کردم. ای کاش به جای این همه اموال، این همه طلا، این همه نقره، تو خونم پشکل شطور جمع کرده بودم. اونجا انسان ارزش اینو میفهمه. آقا شما 100 هکتار زمینم داشته باشی، آقا تو 100 متر که بیشتر نمیتونی زندگی کنی. شما 100 تا مرغداری هم داشته باشی، یه رون مرغ بیشتر نمیتونی بخوری. کارخونه ماشین سازی داشته باشی، یه ماشین بیشتر نمیتونی سوار شی. آرزوهای شیطانی ببینید انسان رو به کجا میکشه. رضاخان تو این مدت 10-20 سالی که حاکم ایران بود خیلی این تعجب برانگیزه، اسناد رسمی میگه 44,000 سند مالکیت به اسم خودش زد. 44,000، یعنی اگر میخواست به زمیناش سر بزنه نمیرسید. چیکار میکنه با آدم آرزو؟ اگر قرار انسان آرزو هم داشته باشه، آرزوهای ماندگار داشته باشه، آرزوی جهان ابدی داشته باشه. شهدای ما رو نگاه کنید چه آرزوهای زیبایی داشتن. گفت خواب رفیق شهیدم رو دیدم. گفتم چه خبر؟ گفت من نمیتونم بگم اینجا چه خبره، شما نمیتونید بفهمید. امیرالمومنین فرمود کل شیء من الدنیا سماؤه اعظم من عیانه و کل شیء من الاخره عیانه اعظم من سماؤه. دنیا تصورش از واقعیتش زیباتره و آخرت واقعیتش از تصورش زیباتره. امیرالمومنین فرمود، گفت من نمیتونم واقعیت اینجا رو به تو بگم، شما نمیتونید تصور کنید، اما همینقدر بهت بگم حضرت ابا عبدالله الحسین شلمچه رو خوب میشناسه، اروند رو خوب میشناسه، جزیره رو خوب میشناسه. به ما شهدا اجازه میدن خدمت آقا برسیم، با آقا صحبت کنیم. کجا رسیدن این شهدا؟ ما تو همین حج امسال که مشرف بودیم خدمت حاج علی آقای مالکی نژاد بودم، شاید بشناسید ایشون رو، هم ذاکره، هم مداح، هم راوی خاطرات شهداست، هم خودش برادر شهیده. ما تو اتاق نشسته بودیم با هم، من به ایشون گفتم میخوام یکی از اون خاطرات بدون واسطه ای که از شهید داری برا من نقل کنه، میخوام موثق موثق باشه، نمیخوام واسطه داشته باشه. عرض میشود که ایشون گفت میخوای خاطره برادرم رو برات نقل کنم؟ گفتم نقل کن. گفت حسین آقای ما که شهید شد عاشق فضای جبهه بود، کم میومد قم، گاهی می اومد به مادر یه سری می زد، یه صله رحمی می کرد، دوباره می رفت جبهه. سال 66 مراسم عروسی من بود. برادر من حسین برای مراسم عروسی من 3 روز اومد قم. تو این 3 روز هر کسی رو می دید می گفت شاید دیدار آخرمون باشه، شاید دیگه همدیگر رو ندیدیم، ما رو حلال کن، دیدار ما به قیامت. مادر ما ناراحت شد، گفت حسین این حرفا چیه میزنی؟ من میخوام یه مراسم عروسی برات بگیرم مثل مراسم حاجلی. حسین ما سر سفره برگشت به مادرمون گفت مادر، مراسم من خیلی باشکوه تر از مراسم حاجلیه. مراسم من 12 روز دیگه تو حرم حضرت معصوم است و آقای آسی هم میاد برا ما میخونه، اونو دعوتش کردیم. خدا شاهد حاجلی آقای مالک نجات میگفت از این حرف برادرم دقیقاً 12 روز که گذشت دیدیم پیکرش رو داریم تو حرم حضرت معصومه تشییع میکنیم. یعنی تو این 12 روز رفت جبهه، شهید شد، با یه گروهی از شهدا برگشت، میخواستن شهدای حج خونین رو تشییع کنن، تشییع اینام جلو افتاد. دقیقاً 12 روز بعد داشتیم تشییعش میکردیم تو حرم حضرت معصومه. مداح آقای شمس، آقای شمس پیام داد من نمیرسم. رفتیم دنبال حاج حسن آقای اشعری، مغازه داشت نزدیک حرم، دیدیم مغازش بسته است. مونده بودیم چی قراره مدعی کنه امروز. بین جمعیت آقای آسی رو دیدم، گفتم شما اینجا چیکار میکنی؟ گفت من اومدم زیارت، دیدم تشییع، گفتم اسم تو نوشته شده بود برای این مراسم. 12 روز پیش برادرم گفت مدعی جلسه من آقای آسیه، جلسه من با شکوه تر از جلسه برادرم حاجلیه. به کجا رسیدن این شهدا؟ دیدید شو از فیلم این فرزند شهید عزیزمون شهید رنجبر رو، شاید دیدید فیلمش پخش شده، از شهدای اخیرن. ایشون پسرش، پسر 14-15 سالش با یه بغضی مثل ابر بهار داره گریه میکنه، میگه من به پدرم گفتم بابا برای من گوشی موبایل بخر. پدرم گفت بابا من پول ندارم برات گوشی موبایل بخرم، اما 7 روز دیگه این موبایل من برای تو باشه، 7 روز دیگه این موبایلمو میدم به تو، بشمر 7 روز. میگه من شمردم، روز اول، روز دوم، روز سوم، روز چهارم، روز هفتم برام خبر آوردن بابات شهید شد. فیلمش هست، این پسر نازنین وقتی میره کنار پیکر پدرش زبان حالش اینه، میگه بابا من موبایل نمیخوام، من بابا میخوام، خودت برگرد. تو کربلا هم یه عده‌ای گفتن عمو جان ما آب نمیخوایم، ما عمو میخوایم، خودت برگرد. خدایا به اولیاءت قسمت میدیم ما رو از آمال شیطانی محفوظ بدار. سومین روش اغواگری شیطان روش تزیینه. این عبارت 4 مرتبه در قرآن کریم تکرار شده. زین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطان عملهای زشت آنان را برایشان زینت کرد. چطور شیطان عمل زشت و زینت میکنه؟ آگاهی با فرهنگ سازی. شیطان گناه رو فرهنگ میکنه. کی گناه فرهنگ میشه؟ وقتی گناه تو جامعه رایج شد. کی گناه تو جامعه رایج میشه؟ وقتی قبح گناه شکست. کی قبح گناه میشکنه؟ وقتی گناه در جامعه علنی انجام شد. گناه علنی قبح گناه رو میشکنه. قبح گناه که شکست، گناه رواج پیدا میکنه. امیرالمومنین فرمود الباطل وبی، باطل مثل وبا سرایت میکنه اگه جلوشو نگیری. و گناه که رایج شد میشه فرهنگ. وقتی فرهنگ شد میفهمن گناه ها، اما میگن این قشنگه، میگن اخرجوا آل لوط من قریتکم انهم اناس یتطهرون. اینا اهل طهارتن، طهارت با فرهنگ ما نمیسازه. از این جهته که عرض میکنیم کسی که گناه علنی در جامعه انجام میده بدون اینکه بخواهد، بدون اینکه بفهمد، بدون اینکه بداند، پیاده نظام دستگاه ابلیس شده، داره اهداف ابلیس رو جلو میبره، کار ابلیس رو جلو میبره. اینو من نمیگم، این موثقه قرب الاسناد حدیث پیامبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله حضرت فرمود مردم کسی که گناه علنی انجام میده ولم یغیر علیه واکنش مناسب دریافت نکنه از ذرت بالعامه، داره به همه جامعه ضرر میزنه، روح تقوا و فضیلت رو از تمام جامعه میگیره. از این جهته که شارع مقدس بر نظام اسلامی واجب کرده نظام اسلامی باید با گناه علنی مبارزه کنی. این همه آیات و روایاتی که ما در باب حدود و تعذیرات داریم برای چیه؟ اگر کسی علناً روزه خاری کرد مجازات بشه، علناً شراب خاری کرد مجازات بشه، علناً فحشا انجام داد مجازات بشه، فاحشه مبینه. امیرالمؤمنین وقتی مالک اشتر رو به حکومت مصر منصوب کرد این نامه معروف نهج البلاغه رو برای مالک نوشت. این نامه رو بعضی قطعی و صدور می دونن. امیرالمؤمنین تو این نامه به مالک اشتر می فرماید لا تکشفن عما غاب عنک منها، مالک گناهان پنهانی مردم رو دنبال نکن، گناهان مخفی مردم رو دنبال نکن، در خانه های مردم تجسس نکن. والله یحکم علی ما غاب، مجازات این گناه ها با خداست. اما یادت نره مالک، انما علیک تطهیر ما ظهر لک، تطهیر ظاهر جامعه بر توی فرماندار اسلامی واجبه. تو باید چهره جامعه اسلامی رو از لوس گناه پاک کنی. من اجازه بدید یه سخنی رو از زبان شما مردم علی شناس و علی مدار و علی جو خطاب به مسئولان عزیز این نظام علوی عرض کنم. اگر موافق باشید شاید با تکبیر خودتون این جمله رو تأیید کنید. من فکر میکنم مطالبه قطعی مردم علی شناس و علی مدار ما از مسئولان این نظام اینه که همونطوری که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردن، از هر راه عاقلانه، منطقی، مؤثر و قانونی که میتوانند با گناه علنی در جامعه اسلامی مقابله و مبارزه کنند. چهارمین روش اغواگری شیطان روش شبه افکنیه. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. شیطان با شبه انسانها رو فریب میده، با شبه انسانها رو فریب میده. معاویه در جنگ صفین یه نامه معروفی داره، این مصداق شبه است، یه نامه معروفی داره برای امیرالمؤمنین که این نامه رو شیعه و سنی نقل کردن. معاویه می نویسد که مردم، من هر چیزی رو در این عالم فراموش کنم، سه تا خاطره رو بعد از پیامبر اکرم فراموش نمی کنم. اول خاطره ای که فراموش نمی کنم اینه که تحمل و قعیدت بیتک علی حمارن. بعد از رحلت پیامبر اکرم علی ابن ابی طالب دختر پیامبر رو که همسرش بود بر مرکبی سوار میکرد و یدا کفی یدی حسن و حسین، دست حسن و حسین رو میگرفت. فلم تدع احدا من السوابق، در خانه تمام بزرگان مهاجر و انصار رفت و اونها رو تهییج کرد و جز 4-5 نفر کسی او رو اجابت نکرد. این خاطره رو من یادم نمیره. دومین خاطره ای که من یادم نمیره اینه که یه روزی پدر من ابو سفیان رفت با علی ابن ابی طالب بیعت کنه. علی ابن ابی طالب به پدر من گفت بیعت تو رو قبول نمی کنم. اما این جمله رو گفت، گفت لو وجدت 40 ذوی عزم لناهزتو، اگر 40 نفر انسان با بصیرت مصمم پیدا کنم بر علیه این حکومت قیام میکنم. و خاطره سومی هم که یادم نمیره مردم اینه، یه روزی اصحاب پیامبر ریختن در خانه علی ابن ابی طالب، در خانش رو شکستن، دستش رو بستن. این تعبیر معاویه است، من معذرت میخوام، میگه کل جمل المخشوش، دست علی رو بستن، تو کوچه ها کشیدن، با زور از او بیعت گرفتن. من میخوام از این ستا خاطره ای استفاده ای کنم. معاویه میگه استفاده من اینه که انکل کل الخلفاء حسدت و علا کلهم بغیت. این استفاده منه که علی نه اینکه با من سر سازگاری نداشت، با هیچ خلیفه ای سر سازگاری نداشت. به نظر شما مردم این نشانه چیه؟ العیاذ بالله، شبهه، یعنی همین دیگه. میگه این نشانه قدرت طلبیه. امیرالمومنین تو نامه 28 نهج البلاغه جواب معاویه رو توی جمله داده. چقدر این جملات مظلومانه است خدا میدانه. میفرماید معاویه قلت انی کنت عقاد کما یقاد الجمل المخشوش، گفتی دست منو بستن و تو کوچه ها کشیدن. ولعمر الله لقد اردت ان تذم فمدحت، قسم به خدا میخواستی منو مذمت کنی اما منو مدح کردی. سربسته بگم معاویه و انتف زحف افتزحت، قسم به خدا معاویه میخواستی آبروی منو ببری اما حواست نبود، به من آبرو دادی، خودتو بی آبرو کردی. تو به همه مردم گفتی علی با اختیار خودش دستور پیامبر رو رها نکرد، مجبورش کردن. معاویه و ما علی المسلم من غضاضت فی ان یکون مظلوما، مظلوم بودن که آبروی آدمو نمیبره. اونی که آبروی مسلمانو میبره اینه که مسلمان ظالم بشه. بعدم اشتباه گفتی، گفتی 4-5 نفر بیشتر با من نبودن. این اشتباهه. من یه یاری داشتم، من یه یاوری داشتم، زن بود اما به اندازه چند لشکر به من کمک کرد. اون زمانی که هیچ کس منو یاری نکرد، فاطمه من رو یاری کرد. گفت اگرچه لشکر دشمن 40 نفر دارد، کسی که کفو علی می شود جگر دارد. سر علی به سلامت، چه باک از این سر درد. می دونید فاطمه زهرا ما زالت بعد ابیها معصبت الرأس، فاطمه ما سردرد داشت اما میگفت سر علی به سلامت، چه باک از این سردرد، محبت ولی الله درد سر دارد. هیچ کی فاطمه منو پشت در کمک نکرد. چرا؟ فقط یه نفر او رو کمک کرد، فدای محسن 6 ماهه اش که زد فریاد سپر ندارد اگر مادرم پسر دارد. آقا امام مجتبی خیلی دوست داشت تو کوچه ها سفر مادر بشه اما نشد. گفت ایستادم به روی پنجه پا اما هی دستش از روی سرم رد شد. و یا علی غسلني بالليل ودفني في الليل. مادر ما گفت منو شب خاک سپاری کن. میدونم چرا؟ چون گفت لا تعلم قبری احدا، نمیخوام کسی جای قبر منو بفهمه. اما من نفهمیدم چرا مادرمون گفت غسلنی فله، علی جان تو دل شب منو غسل بده. از زیر پیراهن منو غسل بدن. شاید نمیخواست صدماتی که بر بدنش وارد شده را امیرالمومنین ببین، اما همینطور که مشغول غسل دادن بود یه وقت میگن علی سر گذاشت رو دیوار، شروع کرد های های گریه کردن. اسماء زازه می فهمن، زهرای من دردهاشو به من نگفت. و لحظه ایم که داشت خاک سپاری می کرد گفت یا رسول الله احفه السؤال و استغفر الهول، فاطمه دردهاشو از من مخفی کرد اما یا رسول الله تو سؤال پیچش کن، سوال پیچش کن. احفه از سوال یعنی این. همه با توجه دست به دامن توسل خانم بزنیم. یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا